ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه اول مهر ماه سال 1400 برابر با 23 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. به گفته دو مقام ارشد اسرائیلی، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی در خصوص یک طرح جایگزین یا پلن بی در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجام انجام دادند. به گزارش روز پنجشنبه وبسایت آکسیوس، مذاکرات در خصوص این برنامه جایگزین هفته گذشته در یک ویدیو کنفرانس بین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای اسرائیلی ایال خولاتا انجام گرفته است. به نوشته این وبسایت، طرف آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از بن‌بست احتمالی در مذاکرات گفته است که اگر مذاکرات به زودی از سر گرفته نشود، آمریکا ممکن است تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقامات ایرانی و اروپایی گفتند انتظار دارند مذاکرات احیای برجام به زودی و در هفته‌های آینده در وین از سر گرفته شود. وبسایت تانکر تراکرز که حمل و نقل محموله‌های نفتی در دنیا را رصد می‌کند می‌گوید نفتکش ایرانی فارست حامل سوخت صادراتی ایران برای حزب الله لبنان روز چهارشنبه از کانال سوئز گذشت و به سوی سوریه در حال حرکت است. این دومین نفتکش از این نوع است که برای رساندن سوخت به لبنان رهسپار بندر بانیاس در سوریه شده است. سومین نفتکش نیز از بندری در ایران به راه افتاده. اولین محموله سوخت ایران روز 25 شهریور از طریق بنادر سوریه تخلیه و از راه زمینی به حزب الله در لبنان تحویل داده شده. لبنان درگیر بحران تأمین سوخت است و مخالفان حزب الله در لبنان میگویند که خرید سوخت از ایران این کشور را که همکنون نیز دچار سختی‌های بسیار است در معرض خطر تحریم‌ها قرار می‌دهد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم از اقدام حزب الله اقدام کرده و آن را نقض حاکمیت ملی لبنان دانسته است. قوه قضایی ایران با تایید مرگ شاهین ناصری در زندان گفته است که علت دقیق مرگ او در پزشکی قانونی در حال بررسی است. شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیرسیاسی، 9 آبان ماه 1398 با نوشتن نامه رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داده بود که شخصاً در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری، قهرمان اعدام شده کشتی ایران بوده. خبر مرگ او نیز روز سه‌شنبه منتشر شد. اداره کل زندان‌های استان تهران در بیانیه‌ای گفته است آقای ناصری به بهداری زندان مراجعه نموده و اقدامات درمانی توسط پزشک اورژانس انجام می‌گیرد، اما با وجود انجام عملیات احیا فوت می‌کند. در این بیانیه به بیماری یا شرایط نگهداری شاهین ناصری اشاره‌ای نشده و اتهامات او کلاهبرداری، سرقت و جعل دانسته شده است. شاهین ناصری در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده میگوید که شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر پیکر نوید افکاری، قهرمان اعدام شده کشتی ایران بوده است. گزارش ها از ایران حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از مراجعه به خانه 3 از پیروان دیانت بهایی در شیراز، 2 از آنان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. سایت حقوق بشری هرانا هویت 2 بازداشت شده را معین میثاقی و نگار قادری اعلام کرده و نوشته است که هایده مصلا نژاد نفر سوم به دلیل عدم حضور در خانه در زمان مراجعه ماموران امنیتی بازداشت نشده است. بنابراین گزارش، ماموران امنیتی همچنین اقدام به تفتیش خانه این 3 کرده و برخی وسایل شخصی آنها را نیز با خود بردند. جمهوری اسلامی بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 14 گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان بهائیت صادر کردند.
سپاسگزارم. نسیر نفشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. مسئولان زندان سرانجام خبر مرگ شاهین ناصری در زندان را تایید کردند.
بعضی از زندانیان گفتند که چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت، مثل اینکه به درب اون سلول زده و تقاضای کمک می‌کرد.
اداره زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده است. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در حالی که آمار روزانه جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به نسبت هفته‌های گذشته رو به کاهش است و روند واکسیناسیون هم سرعت گرفته، اما همچنان به طور روزانه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، حداقل صدها نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست می‌دهند و کادر درمانی نسبت به آغاز پیک ششم در ایران هشدار دادند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، آمارهای ایران، جان باختگان و هم آمار مبتلایان به کرونا کمی کاهش پیدا کرده به نسبت هفته های پیش که واقعا در اوج بود این بیماری، اما همچنان گزارش ها حاکی از اینه که رشد داره این بیماری. یعنی بر اساس یافته های خود وزارت بهداشت، 6% مرگ و میر این بیماری و 36% مبتلایان به این بیماری به نسبت اول هفته افزایش پیدا کردن. از احتمال آغاز پیک ششم کرونا صحبت میکنه کادر درمانی، از واریانت لامدا و در واقع نگرانی زیاد از اینکه دوباره این بیماری اوج بگیره و نتونن کنترلش بکنن. نرخ بستری هم افزایش پیدا کرده و این دقیقاً اون نقطه‌ای هست که زنگ خطر رو به صدا در میاره، همچیشه برای این بیماری، چون وقتی بستری‌ها زیاد میشن از اون طرف آمار مرگ و میر بالا میره. 25% به نسبت اول هفته این رشد داشته. امروز حمید سوری رئیس کمیته در واقع کشوری اپیدمیولوژی صحبت‌های مفصلی کرده، از وضعیت شمال غربی کشور میگه اونجای هنوز وضعیت نگران کننده است، میتونیم فکر کنیم ممکنه طغیان‌های در واقع در اون به وجود بیاد و میگه در واقع نگرانیش برمیگرده به نظام مراقبت و شناسایی واریانت ها، که برای اینکه نمیدونن که آدم ها دقیقاً به کدوم ویروس مبتلا شدن. ایران همچنان آزمایشگاهاش اون قدرت و توانایی رو نداره که بگه دقیقاً چه کسی به کدوم ویروس مبتلا شده. الان این واریانت لامدا هم گفته میشه در ایران شاید نمونه هایی ازش بوده، هرچند رسما اعلام نشده، مثل دلتا. دلتا هم از همون اوایل اگر خاطرت باشه و همینطور شنوندگان میدونن، اولش هی میگفتن شناسایی نشده، بعد یک دفعه تمام کشور پراکنده شده بود. الان همچنان این نگرانی وجود داره و آنچه که گفته میشه میتونه جلوی این پیک ششم رو بگیره مسئله واکسیناسیونه، که چقدر اقدامات پیشگیرانه از یک طرف در واقع صورت بگیره و چقدر گسترده میتونن هرچه زودتر شهروندان رو واکسینه کنن. آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم این وسط البته صحبت‌هایی کرده و میگه که ما رکورد واکسیناسیون رو در هفته گذشته شکوندیم، میگه 8 میلیون دوز واکسن رو تزریق کردیم و صحبت از این میکنه که شرط سنی واکسیناسیون هم برداشته شده و همچنین کنارش از برداشته شدن محدودیت‌ها صحبت می‌کنن. همیشون هم آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهور. اما خب من همینجا باید بگم اینها در حالی صحبت از زندگی عادی دارن میکنن که هنوز برای مهار بحران کرونا کادر درمانی میگه حداقل 70% جمعیت باید واکسینه کامل بشن، یعنی هر دو دوز رو تزریق بکنن. ایران درسته که واکسیناسیونش سرعت پیدا کرده به نسبت خودش، اما بر اساس خود گفته های وزارت بهداشت فقط 17% جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن کرونا رو تزریق کنن و این یعنی هنوز راه طولانی داره برای اینکه بخواد صحبت از عادی سازی بکنه و این نگرانی و گفته های کادر درمان ایرانه که دست نگه دارین و در واقع باعث نشه که سریع اقدام کنین به خاطر اینکه واکسیناسیون سرعت گرفته، چون باعث میشه پیک ششم
کیانوش. امروز اول مهر هر سال ما معمولا بهش اشاره میکردیم به بچه ها دانشجوهایی که میخوان برن سر کلاساشون برای روز اول. امروز این کارو نکردیم به خاطر اینکه نگرانی ها مربوط به واکسن کودکان و نوجوانان هست که یه تعداد زیادی نشدن، از طرفی بعضی از مقامات اصرار دارن که مدارس رو بازگشایی کنن و بچه ها حضوری در کلاس ها حضور داشته باشن. این ممکنه کوتاه برای ما بگو که چه خبر؟
ببین دغدغه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها الان یکی دو ماهه که مسئله کادر درمانی و به ویژه پدر مادرای نگرانه. آقای رئیسی، رئیس جمهور تاکید میکنه بر ضرورت بازگشایی مدارس، همینطور که امروز کلاس اولیا رفتن و گفتن کلاس اولیا نمیتونن نرن. امروز عکس هایی که در خود خبرگزاریا منتشر شده کلاس اولیا رفتن، میگن در سه مرحله اتفاق میفته و تا آخر وسط های آبان ماه دیگه همه کلاس ها به صورت حضوری در واقع احتمال زیاد برگزار میشه. اینها صحبت های آقای رئیسی. آقای وزیر بهداشت تقریبا همین صحبت ها رو میکنه، اما این همه داستان نیست. بسیاری هستن مثل معاون سازمان غذا و دارو که میگن تا واکسن نشدن بچه هاتون رو نفرستیم به مدرسه.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز بعد از انتشار خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان، مقام‌های زندان استان تهران روز پنجشنبه در نهایت این خبر را تایید کردند. شاهین ناصری که شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بود و در این باره کتباً هم شهادت داده بود، بیشتر از داخل زندان در فایل صوتی اختصاصی برای رادیو فردا اینطور گفته بود:
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهر شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
صدای شاهین ناصری رو میشنیدید. سازمان حقوق بشر ایران مرگ شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ را مشکوک خوانده و از مرگ او در سلول انفرادی خبر داشته. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و ابتدا درباره تایید خبر مرگ آقای ناصری از سوی مسئولان زندان پرسیدم.
قبل از هر چیز میخواستم به خانواده آقای ناصری تسلیت بگم. حدود دو روز بعد از درگذشت آقای ناصری در سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ، مقامات رسما این خبر رو اعلام کردن، هرچند که 24 ساعت بعد از این اتفاق به خانواده اطلاع داده بودند که برای تحویل گرفتن جسد پزشکی قانونی گریزک مراجعه کنند. ما میدونیم که آقای شاهین ناصری در سالگرد اعدام نوید افکاری از بند عمومی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند که بعدا مشخص شد در انفرادی در همون زندان تهران بزرگ بوده و همچنین بعضی از زندانیان گفتند که همون روزی که، یعنی در واقع چند ساعت قبل از اینکه ایشون درگذشت، مثل اینکه به درب اون سلول زده و تقاضای کمک میکرد.
گفته شده که خانواده میتونه جسد آقای ناصری رو از پزشکی قانونی تحویل بگیره. آیا ممکن هست که پزشکی قانونی دلیل واقعی مرگ رو اعلام کنه؟
معمولا تو چنین شرایطی، چون ما قبلا هم تجربه داشتیم در مورد مرگ های مشکوک در بازداشتگاه ها، در زندان ها، به خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی، اتفاقی که معمولا میفته اینه که مقامات با تهدید خانواده رو مجبور به سکوت میکنند و اینکه پزشکی قانونی که در خدمت قوه قضاییه و سازمان زندان ها هست واقعیت رو بنویسه، این رو من شک دارم. البته امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و حتی برای یک بار هم که شده واقعیت رو بگند، ولی متاسفانه با سیستم کنونی که در جمهوری اسلامی داریم و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، من بعید میدونم که دلیل واقعی رو بنویسم.
آیا با مرگ شاهین ناصری به نظر شما پرونده شکنجه و اعدام نوید افکاری بسته میشه؟
نه، این رو من صد درصد میتونم بگم که نه تنها بسته نمیشه، بلکه برجسته‌تر هم میشه و اکنون ما در این پرونده فقط نوید افکاری رو نداریم، بلکه شاهین ناصری به عنوان یک شاهد شکنجه که شجاعانه با وجود اینکه میدونست که در واقع در بند هست و میتونه توسط همون افرادی که نوید رو شکنجه کردن مورد شکنجه و آزار قرار بگیره، این شهادت رو داد و بهاش رو هم پرداخت. پرونده نوید افکاری برجسته تر از قبل همراه با پرونده شاهین ناصری دنبال خواهد شد. حداقل میتونم بگم که نهادهای حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر تا وقتی که کسانی که مسئولیت این جنایت رو بر عهده نگرفتن و پاسخگو نشدن، پرونده رو دنبال خواهند کرد.
آیا ممکن هست که خانواده آقای ناصری یا وکیل ایشون درباره مرگ مشکوک آقای ناصری علیه مقامات قضایی و مسئولان امنیتی و مسئولان زندان شکایت کنن؟
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این امکان وجود داره و من امیدوار هستم که این کار رو بکنن، هرچند که میدونم که نیروهای امنیتی هم خانواده و هم وکیل رو تهدید خواهند کرد، ولی این کار رو بکنند. و حالا که این خبر در واقع به سراسر جهان رسیده، این میتونه حتی امکان خوبی باشه که این پرونده رو از طریق قانونی هم در داخل ایران دنبال کنند و هم ما از طرق مختلف از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال خواهیم کرد.
اظهارات محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری چه گفتند و چه واکنش‌هایی نشون دادند؟ بیتا بختیاری همکارم از رادیو فردا و از مسئولان شبکه‌های اجتماعی الان روی خط تلفن همراه با ماست تا درباره واکنش‌های شما عزیزان برای ما بگوییم.
نوشین، بعد از تایید خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری، کاربران فضای مجازی با استفاده از هشتگ شهادت میدهم به این موضوع واکنش نشون دادن. این هشتگ داغ شده در شبکه‌های مجازی فارسی زبان، موضوعی که کاربران فارسی زبان بارها در برحال پست‌ها و توییت‌هاشون به اون اشاره کردن. موضوع شهامت شاهین ناصری است، به خاطر اینکه آقای ناصری با وجود اینکه خودش زندانی بود و دیده بود که با نوید افکاری چه رفتاری میشه، مورد ضرب و شتم قرار میگیره و بعد دید که به هر حال نوید افکاری اعدام شد، برادرانش در چه شرایطی هستند، باز هم ایستاد و در واقع شهادت داد که چه بلایی بر سر نوید افکاری اومده و این خیلی مورد تقدیر قرار گرفته. این موضوع کاربری نوشته شاهین ناصری جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، ما هم باید شهادت بدیم که قهرمانانمون رو در زندان‌ها وحشیانه میکشند. کاربر دیگری به نام نگاه نوشته شاهین ناصری با شهادتی که داد تا ابد احکام اعترافات دروغین و اجباری جمهوری اسلامی رو بی‌اعتبار کرد. خانم مریم کریم بیگی که برادرش مصطفی کریم بیگی در روز عاشورای سال 88 کشته شد، او هم نوشته واقعا شاهید ناصری رو به خاطر اینکه شهادت داد بردن و به هر حال این اتفاق براش افتاد، بیایید و با هشتگ شهادت میدهم همه ما هم مثل شاهین ناصری شهادت بدیم به ظلم هایی که دیدیم و شکنجه هایی که در جمهوری اسلامی رخ داد. رضایی هم کاربر دیگری است که نوشته شهادت میدم که جمهوری اسلامی جانهای بیگناهانی مثل ستار بهشتی، رامین حسین پناهی، ندا آقا سلطان، پویا بختیاری و نوید افکاری و هزاران هزار بیگناه معترض به 40 و چند سال حکومت جنایتکار رو گرفته و اونها رو سر به نیست کرده و همچنان به این شرارت ها و جنایت ها ادامه میده. کاربر دیگری هم به همه ایرانی هایی که ایران رو ترک میکنن خطاب به اونها نوشته که من شهادت میدم که اگر ما خونمون رو نتونیم حفظ کنیم و نسبت به بیدادی که نسبت به خانوادهمون روا داشته میشه بی تفاوت بریم، هر جای دنیا هم که بریم کماکان در به در خواهیم موند. الهام رسولی هم نوشته این که شاهین ناصری رو در زندان کشتن دلیل اصلش این بود که خودشون هم میدونستن برای اعدام نوید افکاری هیچ سند و مدرکی نداشتند. کاربر دیگری به نام سارا نوشته در روز روشن همه رو نه تنها تهدید به مرگ میکنن بلکه ما رو میکشن، سلاخی میکنن، چه در زندان ها چه در خیابان ها با گلوله، و از سازمان های بین المللی خواسته که واقعا یک اقدام جدی انجام بدن و دنیا رو متهم به این کرده که خوابه. کاربر دیگری هم به نام نیکتا نوشته درود بر شاهین، با اینکه میدونست این جنایتکاران دست از سرش بر نمیدارند اما حاضر نشد سکوت کنه و شجاعت شاهین ناصری رو مورد تقدیر قرار داده و آرزو کرده که امیدوارم بقیه ما ایرانی ها هم از شجاعت او ذره‌ای بهره ببریم.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود از مسئولان شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا که واکنش‌های بعضی از کاربران رو در رابطه با مرگ شاهین ناصری برای شما میگفت و البته مسئولان نهادهای حقوق بشری مثل محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران گفتند که مرگ شاهین ناصری باعث بسته شدن پرونده نوید افکاری نمیشه و نه تنها این اتفاق نمیفته بلکه الان علاوه بر نوید افکاری حالا اونها درگیر و در واقع دنبال پیدا کردن مسئولان مرگ مشکوک شاهین ناصری خواهند بود. اما با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من می‌خواستم قتل ناصر شاهینی رو به خانواده این عزیز تسلیت بگم و باید بگم تا موقعی که این موجوداتی به نام آخوند این همه مشکلات اقتصادی اجتماعی و از قبل دیگر به این مردم فراهم کردن، قتل این عزیزان ایران دوست مبارز واقعا اونطوری که باید شاید بین مردم به گوش نمیخوره.
شاهد شکنجه نوید افکاری برای گرفتن اعتراف اجباری رو در زندان کشتن، اینو میشه گفت یک جنایت مشترک با همکاری رئیسی و اژه‌ای. در زمان رئیسی این جنایت انجام شده، حالا که یه سرنخی پیدا شده برای اینکه اینو محوش بکنن اومدن یه جنایت دیگه انجام دادن و این بنده خدا رو هم کشتن که مبادا حقیقت رو بشه. حالا فردا اخبار 23 هم میاد یه داستانی درست میکنه از نحوه خودکشی این بنده خدا در زندان.
ما که تو آبان 1500 تا کشته دادیم گفتن اگه دو روز دیگه این آبان ادامه داشت جمهوری اسلامی از بین رفته بود. ما که با کرونا 110 هزار تا همین الان میگن 110 هزار تا که قاعدتا بیشتره کشته دادیم. اگه ما یک دهم همین آمار تو خیابونا کشته داده بودیم، این جمهوری اسلامی برای آزادی ایران کشته داده بودیم، جمهوری اسلامی الان از بین رفته بود و اون 100 هزار تای دیگه واکسن معتبر زده بودن و داشتن با خانوادهشون زندگی میکردن. یکم به خودمون بیاییم ملت.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از اطلاع رسانی سپیده قلیان فعال مدنی درباره شرایط زندان در استان بوشهر، اداره کل زندانهای این استان علیه خانم قلیان شکایت کرده است. اداره زندان‌های استان بوشهر سپید قلیان فعال مدنی را که به این زندان تبعید شده به نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سپیده قلیان فعال مدنی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد اعلام کرد که احضاریه‌ای با شکایت اداره کل زندان‌های بوشهر دریافت کرده است. در این احضاریه که از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر صادر شده و خانم قلیان آن را در توییترش منتشر کرده، اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام به خانم قلیان منصوب شده است. خانم قلیان به تازگی گزارشی از آزار زنان در زندان بوشهر منتشر کرده بود. این فعال مدنی 18 شهریور در یک رشته توییت از بند زنان زندان مرکزی بوشهر به عنوان جایی که نزدیک آخر دنیاست نام برده و جزئیاتی از شکنجه ها، بدرفتاری ها و شرایط نگهداری زنان زندانی در این زندان منتشر کرده بود. سپیده قلیان از 28 خرداد به دلیل ابتلا به کرونا در زندان در مرخصی به سر میبرد. او که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده است، 20 اسفند سال گذشته به زندان بوشهر تبعید شد. به نظر میرسد موضوع شکایت اداری زندان‌های استان بوشهر هم همین افشاگری سپیده قلیان از وضعیت این زندان باشد. چندی پیش خانم قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره شرایط زندان بوشهر این چنین گفت:
مثلا اینکه شما حق نداری بدون چادر بری هواخوری، حق نداری با یک نفر صحبت کنی به صورت مثلا خصوصی. ما ربطی هم به زندانی سیاسی بودن اونقدر نداشت، یعنی هیچ زندانی حق نداشت با یک زندانی دیگه صحبت کنه. اون موقع مثلا ما رو می‌خواستن، دوربین ها چک می‌کرد، ما رو پایین می‌خواستن و توبیخ می‌شده بابت این قضیه. به تو مرخصی نمیدن فقط به خاطر اینکه مثلا خارج از تایم مثلا ساعت 1 تا 2 رفتی حمام، یا اینکه مثلا صدا تو بردی بالا.
به گفته خانم قلیان، زنان زندانی در بند زنان زندان بوشهر زیر وحشیانه ترین شکنجه ها و ضد انسانی ترین شرایط ممکن نگهداری می شوند. این فعال مدنی همچنین جزئیاتی از آزار جسمی و ضرب و جهر خود توسط ماموران زندان ارائه داد.
فشارهای جسمی هم زیاد بود برای خود من. تو تاریخ 11 خرداد ما در اعتراض به قطعی تلفن نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که این ترتیب سپید قلیان رو بدین. بعد 2 مرد اومدن از گارد یگان حفاظت، دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم 4 تا بخیه خورد. من زندانی بودم که خب به هر حال توی رسانه ها شناخته شده بودیم، کمتر میتونستن کاری که با من میکنن با بقیه انجام بدن. بعد محبوب رضایی که اومد زیر دست و پاشو منو نجات بده، اونو هم شروع کردن به کتک زدن. یعنی فکر کنید برای من نوعی وضعیت این بود، حالا فکر کنید وضعیت برای بقیه زندانیا چطوره.
رضا اکوانیان فعال حقوق بشر در بلژیک در گفتگو با رادیو فردا شکایت دوباره از سپیده قلیان را امری مسبوق به سابقه از سوی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی علیه فعالان مدنی و زندانیان سیاسی عنوان می کند.
تجربیات گذشته و رویه‌ای که در پرونده‌های مشابه ما سراغ داشتیم، باید در خصوص همون بحث اطلاع رسانی خانم قلیان در خصوص شرایط زندان بوشهر بند زنان بوده باشه قاعدتاً. مشابه پرونده سپیده قبلا در خصوص پرونده ایشون که توی زندان شیبان اهواز هم براشون تشکیل شده بود، اونجا هم یه اتهام مشابه بود که در خصوص اطلاع رسانی درباره شکنجه زندانیان و شتم زندانیان زن توی زندان سپیده بودش. بعد از اون هم خب پرونده های مشابه زیادی داشتیم توی مخصوصا همین 2-3 سال اخیر. در زندان اوین داشتیم، در خود بند زنان، در بند مرزها، بند 4، بند 7، در زندان تهران بزرگ، در زندان عادل‌آباد شیراز و زندان قرچک حتی پرونده‌ای داشتیم که برای بچه‌های سیاسی تشکیل شد. اونها هم اتهام مشابه همین تبلیغ علیه نظام و حالا گاهن اتهامات دیگری هم اضافه کردن. یه امر مسبوق سابقه هستش که معمولا نهاد امنیتی ورود می‌کنه با دخالت خود مسئولین زندان، ابزار فشار هستش. نمونه مشابه گلرخ ایرایی بوده که در زندان قرچک پرونده جدید براش باز شد و منجر به حبس محکوم شد و تبعید شد به زندان آمل، یا محمد داوری که در زندان عادل‌آباد شیراز هستش و الان حدود 2 هفته هستش که از زندان مکان نامعلوم منتقل شده. ایشون هم پرونده مشابهی هستند. خانم آتنا دائمی بودن، پرونده مشابهی براشون تشکیل شد. عموم این اتهامات رو مبناش رو با تبلیغ علیه نظام میذارن عنوان اتهامی رو، ولی مصداقش در خصوص همین وضعیت اطلاع رسانی در خصوص وضعیت زندانیان هستش.
محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندانهای ایران در واکنش به اظهارات اخیر سپیده قلیان در خصوص وضعیت بند زندان مرکزی بوشهر، موارد مطرح شده را ادعاهای عجیب توصیف کرده و وعده بررسی داده بود. رئیس سازمان زندان‌های ایران گفته است که مدیر کل بازرسی سازمان زندان‌ها را برای بررسی درستی یا نادرستی این گزارش اعزام کرده است. پیش از این هم پس از انتشار رشته توییت‌هایی درباره آزار جنسی در زندان اوین در تهران، آقای حاج محمدی وعده بررسی داده بود، اما تاکنون نتیجه این بررسی‌ها اعلام نشده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اگه که مایل باشید با ما تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو درباره هر موضوعی به ویژه موضوع روز که الان مرگ مشکوک شاهین ناصری هست با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.